پرنسی، تو جبار نیستی، تو معلمی، تو مزکی هستی، تو مبشری، تو منذری، اینا کار توست. فذکر بالقرآن من یخاف و در سوره مبارکه نازعات هم فرمود به این که تو منذری، آیه 45 سوره مبارکه نازعات هم دارد که انما انت منذر و من یخشاها، نگران نباش، وظیفه تو فقط همینه، بیش از این وظیفه نداری، برای چی نگران میشی؟ بقیه به عهده ماست. الحمدلله.
سوره نور فرود آمد و انسان برخاست، چشمه زندگی از خاک پریشان برخاست. ماه آیا درخشید و زمین پیدا شد، خطی از نور تراکید و جهان زیبا شد، جهان زیبا شد. بهلی از آینه بردار در ایوان خدا،
به طبیعت بنگر جلوه قرآن خدا،
بهلی از آینه بردار در ایوان خدا،
به طبیعت بنگر جلوه قرآن خدا.
همراهان ارجمند شبتون به خیر باشه. بر کرانه نور بود تقدیمتون شد. اما در این لحظه اگر تمایل داشته باشین بشنویم مباحثی درباره مهدویت در قرآن از زبان جناب حجت الاسلام آقای ابازری در برنامه بشارت. اینجا پخش رادیو معارفه
و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین.
بشارت.
و نرید ان نمن علی الذین ضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از همین روزها ناگهان تو می آیی از نور از آسمان، تو می آیی و شب زمین می خورد و قد می کشد نور در آسمان، تو در باغ آینه گل می کنی بهار عدالت امام زمان.
الاجل الاجل یا مولا یا صاحب الزمان، الاجل 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 یا مولا یا صاحب الزمان.
سلام بر مهدی، آخرین پیشوای هدایت و راهنمای خداپرستی و عبادت، و سلام به شما منتظران و مشتاقان حکومت عدل. برای معرفی بهتر حضرت ولیعصر ارواح نافدا کتاب‌های بسیاری نوشته شده، اما دانشنامی امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جامع‌ترین مجموعه در این زمینه است که حاصل تلاش جمعی از محققان پژوهشکده علوم و معارف حدیثه، مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیثه. این مجموعه گرانبها در 14 بخش موضوعات مهم درباره شناخت امام زمان علیه السلام رو مطرح میکنه.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
همراهان ارجمند، آیات متعددی از قرآن کریم به طور مستقیم یا غیر مستقیم به امام مهدی علیه السلام ارتباط داره و علمای جلیل القدر شیعه این آیات نورانی رو در کتبشون دستبندی و بررسی کردن. بخش اول از سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمود عباسری رو در این خصوص میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجل ولیک الفرج و اعنا علی تأدیت حقوقه الی. با آرزوی سعادت و توفیق برای شما منتظران که از عمرتون استفاده میکنید در راه شناخت عمیق‌تر آقامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در رابطه با بشارت‌های قرآن نسبت به حکومت جهانی اسلام به رهبری امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. خدمتون بیان شد که دو نکته اساسی رو در مورد قرآن باید توجه داشته باشیم تا به شناخت عمیق و دقیقی در این رابطه استفاده بکنیم. مطلب دیگری که در ادامه بحث پیگیری می‌کنیم در رابطه با آمار آیات مهدویت و گستره و تنوع آیات. ما حدوداً چند آیه در رابطه با این موضوع داریم و چه موضوعاتی از مهدویت در قرآن مورد توجه قرار گرفت. در رابطه با آمار آیات در بحار الانوار جلد 51 مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه حدود 77 آیه رو ذکر میکنه. مرحوم سید هاشم بهرانی که کتابی دارن مستقل در رابطه با آیات مهدویت حدود 120 آیه رو بیان میکنن. در معجم احادیث امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که 8 جلد در جلد 7 حدود 265 آیه رو ذکر میکنه. بعضن در بعضی از کتاب ها و مقالات آمار فراتر از این رو بیان میکنه. سر تفاوت آمار رو در حداقل دو نکته میشود دید. نکته اول اینه که خب همه بزرگانی که به ذکر آیاتی در رابطه با موضوع مهدویت پرداختن در صدد احصاء تمام آیات نبودند. شما مرحوم سید هاشم رو میبینید در کتابی که می‌نویسه 120 آیه رو میاره، اما در تفسیرشون به نام البرهان طبق فیش برداری که شد بیش از 300 مورد آیه رو ناظر به بحث مهدویت میدونه، حالا یا از باب تفسیر یا از باب تأویل بر اساس روایاتی که رسیده و ذیل آیات بیان میکنه. پس همه در صدد احصاء تمام آیات نبودن. نکته دوم اینه که خود تعریف مهدویت و اینکه چه آیاتی رو ما آیات مهدویت ببینیم، این هم یک تفاوت‌های نگاهی در این رابطه وجود داره. آیا ما فقط آیات تفسیری رو مد نظر داشته باشیم یا آیات تأویلی که بطون قرآن هم ناظر به اونه، اونها رو هم ملاک ما هست و اونها رو هم آیات مهدویت میبینیم؟ آیا بیان مستقیم قرآن رو صرفاً اینجا ملاک قرار میدیم یا بیان غیر مستقیم قرآن رو هم مد نظر داریم؟ این رو میدونید یکی از شیوه های بیان قرآن بیان غیر مستقیم قرآن. ماجرای تالوت و جالوت که در سوره بقره بیان میشه، ماجرای حضرت یوسف که در سوره حضرت یوسف بیان میشه، ماجرای حضرت خضر و حضرت موسی علیهم السلام که در سوره کهف بیان میشه. خب این بیان غیر مستقیم قرآنه، از جمله در رابطه با موضوع مهدویت که نکات بسیار ژرف و عمیق و نابی رو شما در رابطه با بحث غیبت امام، در رابطه با آزمون‌هایی که در دوران تلخ غیبت حجت خدا از جامعه منتظر گرفته میشه، در رابطه با نحوه غیبت، در رابطه با بحث فواید حجت و ولی غائب خدا و موضوعات از این قبیل. موضوعاتی رو شما در این رابطه میبینی که نمیشه از اینها غفلت کرد. لذا تفاوت آمارها گاهی ناظر به این هست که متعریفمون و نوع نگاهمون به مهدویت گاهی تفاوت میکنه. آمارها اصلا ما در صدد آمار نیستیم، مگر راجع به حج چند تا آیه داریم؟ این کنگره عظیم و شگفت انگیز حج، ما اگر فرض کنید یه آیه دو آیه راجع به مهدویت داشتیم. کلام نورانی خداست، وحی الهی است. باید ببینیم خداوند متعال در رابطه با این موضوع چه فرموده. در رابطه با تنوع و گستره موضوعات هم، خب برخی از آیات در رابطه با وجود حجت حیه که در هر زمان باید حجت الهی وجود داشته باشه، یه دست از آیات ناظر به غیبت ولی خداست، یه دست از آیات ناظر به انتظار و وظایف منتظرانه، و یه دست از آیات هم ناظر به ظهور و حکومت جهانی اسلام هست.
تو آن نوبهاری که سرشاری از گل، ردایی بهشتی بزنداری از گل، به دشت دل تو سحر ریشه دارد، بود چشم ساری در آن جاری از گل، بود چشم ساری در آن جاری از گل.
بشارت رو از رادیو معارف می شنوید. از اسماعیل ابن محمد خزائی نقل شده، شنیدم که ابوبصیر از امام صادق علیه السلام پرسید: به نظر شما من حضرت قائم علیه السلام را درک می کنم؟ حضرت فرمود: ای ابوبصیر، مگر نه این است که امام خود را می شناسی؟ ابوبصیر عرض کرد: چرا به خدا، امام من شما اید، و دست حضرت را گرفت. امام صادق علیه السلام فرمود: ای ابوبصیر، به خدا از این که در سایه خیمه قائم به شمشیرت تکیه نکرده ای باک نداشته باش، یعنی ثواب چنان کسی برای تو هست. در این لحظه بخش معرفی کتاب برنامه بشارت رو میشنویم. حجت الاسلام والمسلمین محمد رضا فؤادیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای محمد مهدی حامدی کتابی نوشتند با عنوان دشمنان مهدویت چرا و چگونه. در قسمت اول که کلیات بحث دشمنشناسی است، این مطالب رو میخونیم. مسائل مهم دشمنشناسی: داشتن اطلاعات، داشتن امکانات و راههایی که این اطلاعات رو دشمن از طریق نفوذ، شنود و راه‌های اطلاعاتی کسب می‌کند. ما باید چه کار بکنیم؟ ما باید دشمن رو بشناسیم. چگونه؟ قرآن کریم دشمن ماها رو معرفی کرده: اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود. حالا خداوند در قرآن برخی از مسیحیان، مشرکان و یهودیان رو دشمن ما مسلمان ها بیان کردن. چرا؟ به خاطر عمق خواسته های آنها، به خاطر امکاناتی که دارن، به خاطر آموزش هایی که اینها در طول تاریخ دیدن و به خاطر انگیزه هایی که دارن. یعنی یهودی ها سه تا استراتژی مهم دارن که همواره سعی میکنن خودشون رو حاکم بر جهان قلمداد بکنن. حالا در طول تاریخ اینها با ترور و استحکاماتی که در راه حق اومدن ایجاد کردن و مسئله نفوذ، در راه حجت خدا دشمنی ایجاد کردن. در فصل دوم شکلگیری بنی اسرائیل، یعنی همون یهودیا و خواستگاه های اونها، از آغاز تا بعثت پیغمبر بیان شده است. در فصل سوم دشمنی ها و رخدادهایی که در ظهور اسلام به بعد شکل گرفت، یعنی سال اول هجرت، سال دوم، سال سوم تا سال یازدهم که زمان رحلت پیغمبره و آغاز دوران امامته، این یهودیا چه کار کردن با اسلام. و در فصل چهارم در دوران 250 ساله امامان اینها با هر یک از امام چگونه دشمنی کردن، و در فصل پنجم یهود از فروپاشی در قدس تا تشکیل دولت اسرائیل رو ما میخوانیم، و در آخرین فصل رویارویی دوباره اسلام با صهیونیسم که اونها اعتقاد دارن که یه نورد آرماگدونی شکل میگیره. حالا انقلاب اسلامی با توجه به ادبیات اونها چه جایگاهی داره و اونها دارن چه کارهای انجام میدن در فصل آخر میخونیم. اگر دوست داریم دشمنان امام زمان رو خوب بشناسیم، کتاب دشمنان مهدویت چرا و چگونه رو از دست ندیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا ابن الحسن 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 یا ابن الحسن.
همچنان از رادیو معارف با برنامه بشارت در خدمت شما هستیم. یکی از آیات نورانی قرآن که ظهور حضرت حجت علیه السلام رو بشارت داده، آیه 55 از سوره مبارکه نوره. در این آیه شریفه میخونیم: خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند وعده میدهد که قطعا آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد، همان گونه که به پیشینیان آنها خلافت روی زمین را بخشید و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده پابرجا و ریشه دار خواهد ساخت و ترسشان را به امنیت و آرامش مبدل می کند. آنچنان که تنها مرا می پرستند و چیزی را شریک من نخواهند ساخت، و کسانی که پس از آن کافر شوند آنها فاسقانند. بخش دوم از سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمود عبازری رو درباره بشارت‌های قرآنی ظهور منجی میشنویم.
ما اگر بخوایم یک دستبندی کلی در رابطه با بشارت‌های قرآن داشته باشیم، میتونیم در رابطه با بحث موضوع مهدویت این دستبندی‌ها رو برای شما خوبان، شما منتظران آقا بقیت الله العظم جل الله تعالی فرجه الشریف داشته باشیم. قسم اول، پیشگویی هایی که و مژده و نوید هایی که در رابطه با جهانی شدن اسلام ما در قرآن میبینیم، از جمله در آیه 33 توبه، 28 فتح و 9 صف: هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله. خدا اون کسی است که رسولش رو با هدایت و دین حق فرستاد و سرانجام این دین حق این میشه که غلبه و سیطره پیدا میکنه بر همه دینها. خب این داره پیشگویی میکنه که روز میاد اون دین حقی که خدا توسط رسولش فرستاد، این دین فراگیر میشه و جهانی میشه. البته تفصیل قضیه در جلسات بعدی در رابطه با این آیات خواهد آمد. یا در سوره انبیاء آیه 105: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. به طور قطع و یقین با اون همه تاکیدهایی که داره اشاره میکنه به این که روزی خواهد آمد که مدیریت جهانی عالم به دست شایسته ترین انسانها، کسانی که خیر و صلاح بر اعتقاد اونها، بر بینش اونها، بر گفتار و کردار اونها سایه افکنده، این عالم به وسیله چنین انسانهای شایسته و پاکی اداره میشه. یا در آیه 55 نور: وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض الی آخر، که این مژده و نوید رو در قالب وعده تخلف ناپذیر الهی بیان میکنه. و از جمله آیه‌ای که معمول شما خوبان اون آیه را حفظ هستید و با شنیدن این آیه به یاد آقا امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف میفتید، آیه نورانی است که فرماد: و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، که بیانگر سنت نجات هست. این یه دسته از آیات. دسته دوم اشارات قرآنی است. جالبه این حدیث نورانی رو هم اینجا محضرتون بیان بکنم که از آقا ابی عبدالله الحسین داریم، از آقا امام صادق داریم، علیه الصلاه و السلام که ان کتاب الله علی اربع علی عبارت و الاشاره و اللطائف و الحقائق. قرآن کتاب الهی یه بخشی از معارفش معارف صریح و ظاهری است، علی عباره که این للعوام برای عمومه، عموم میان سراغ قرآن و عرض کردم به میزان توجه و دقتشون و طهارت و پاکیشون از قرآن استفاده میکنند. اما قرآن اشارات نابی هم داره که این مال خواصه، خیلی غافلن از این اشارات ناب قرآنی. این تدبر رو میخواد، این توجه رو میخواد، این تمرکز رو میخواد، این ارزش قائل شدن برای قرآن رو در واقع میخواد. ما در رابطه با بحث بشارت های قرآن نسبت به حکومت جهانی اسلام به رهبری امام مهدی جل الله تعالی فرجه الشریف اشاراتی داریم، از جمله آیه 17 حدید: اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. خب بدونید که خداوند متعال زمین را پس از مردنش زنده میکنه. خب این چیه؟ اشاره به چی داره؟ صرفا اشاره به بهار بعد از زمستان داره یا حقیقت دیگری را اشاره میکنه؟ شما اگر به دنبال این اشارات و اون توجه لازم رو داشتید، هدایت میشید نسبت به اون حقیقت و واقعیتی که اینجا میفهمید یه قضایایی هست، یه مسائلی اینجا وجود داره. اون وقت روایات میاد به تبیین اون پردازه. یا در آیه 81 سوره اسراء میفرماید: جاء الحق و زهق الباطل. حق به طور مطلق اومد و باطل به طور مطلق رفت. خب تحقق کامل این حقیقت که در کل عالم و سراسر عالم حق ثابت و پا بر جا باشه، چنین چیزی رو ما هنوز شاهد نیستیم. یا می فرماد: الذین مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه. کسانی که اگر در روی زمین قدرت پیدا بکنن، عبودیت و بندگی خدا را، نماز را اینها به پای می دارن و زکات رو همچنین خواهند داد و این دو حقیقت رو در سراسر جامعه. خب چنین چیزی هم به طور کامل ما الان شاهدش نیستیم. یعنی اینها انسان رو جهت میده به یک حقایق نابی که باید اون رو بشناسه و در انتظار او باشه و جزئیات مسئله رو پی ببره، که خب روایات میاد این جزئیات رو بیان میکنه.
جمالت آفتاب هر نظر با ز خوبی روی خوبت خوبتر با همای زلف شاهی شه برد را دل شاهان عالم زیر پر با کسی کو بسته زلفت نباشد همیشه غرق در خون جگر با همیشه غرق در خون جگر با همیشه غرق در خون جگر با.
با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. گرامیان، یکی از علمای بزرگ شیعه که به جمع‌آوری آیات مهدوی پرداخته، مرحوم علامه محمد باقر مجلسی رضوان الله علیه. ایشون در جلد 13 بهارالانوار آیات بسیاری رو در این خصوص جمع‌آوری و ذکر فرموده. همچنین مرحوم ملا علی یزدی حائری در کتاب الزام الناسب فی اثبات الحجت الغائب 133 آیه در این موضوع نقل فرموده. بخش پایانی سخنان حجت الاسلام المسلمین محمود عبازری رو به اتفاق می شنویم.
بله، در رابطه با اقسام آیات بشارات نسبت به اون جامعه موعود، نسبت به قیام جهانی امام مهدی جل الله تعالی فرجه الشریف گفتیم اقسامی رو داریم. یه دسته پیشگویی جهانی شدن اسلامه، یه دسته اشارات قرآنی بود، یه دسته از آیات مهدویت آیات تأویلی است که خیلی ها از این قسمت غافلند. گفتیم محضرتون قرآن همانند اقیانوس ظاهری داره و باطنی داره و عظمت یک اقیانوس به اعماقشه. بسیاری از معارف قرآن در بطون این قرآنه که گفتیم راه دسترسی به این بطون از طریق رسول خدا و اهل بیت طاهرینشون هست صلوات الله علیهم اجمعین. گفتیم به عنوان مثال در رابطه با آیات تعویلی که به عمده معارف مهدویت، بله ما آیات تفسیری مهدویت را هم داریم که در جلسات بعدی به تفصیل به اون خواهیم پرداخت، اما بسیاری از آیات مهدویت آیات تعویلی است، کمان که بسیاری از آیاتی که راجع به اهل بیت طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین هست آیات تعویلی است. این یکیش به جهت حساسیت موضوع هست، یکیش به خاطر ظرفیت هایی است که این در طول زمان با افزایش این ظرفیت ها این حقایق و این معارف در طول اون 250 سالی که بعد از رحلت رسول خدا بوده توسط اهل بیت طاهرین در ادامه بیان بطون آیات توسط رسول خدا در اون 250 سال هم می‌بینیم این امر استمرار پیدا می‌کنه. همونجور که گفتیم آیه بقیت الله خیر لکم از آیات تعویلی است که زهر و تفسیر آیه مال حلال رو دلالت می‌کنه و بطن و تعویل آن بر اساس روایات فراوانی وجود نازنین آخرین ذخیره الهی خاتم اوصیا بقیت الله العظم رو دلالت داره. آیه 30 ملک بیان میکنه که قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، که ماء معین در مرحله زهر و تفسیر نعمت حیاتی آب هست و در مرحله بطن و تعویل بر اساس آیات متعددی که در این رابطه داریم وجود نازنین حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و غیبتشون هست. یا این آیه نورانی که در 5 جای قرآن حداقل میشه اون آیه رو رصد کرد و دید، و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، این میگن که این وعده‌ای که میگید کجاست اگر راست میگید. خب این زهر و تفسیرش در رابطه با بحث قیامت هست و برپایی قیامت، اما روایات میاد از اعماق این آیه خبر میده و از جمله مصادیق اون رو اون وعده قطعی الهی مبنی بر جهانی شدن اسلام به رهبری حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بیان میکنه. پس این دست از آیات آیات تعویلی است که باید مورد توجه ما باشه، همون جوری که آیات تفسیری مهدویت رو توجه داریم. و دسته دیگری از اقسام آیات مهدویت رو که میشه مد نظر قرار داد آیاتی است که مربوط به یاران امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، کمان که آیه 148 سوره بقره که زهر و تفسیرش در رابطه با بحث قیامت و اون حشر همگانی موجودات هست در قیامت، و میبینیم که در تأویل این آیه بحث یاران خاص اون 313 نفر از فرماندهان ارشد سپاه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو داره که اینما تکونو یأتی بکم الله جمیعا، که در رابطه با اوصاف اونها ما مطالبی رو در روایات داریم. یا در رابطه با سوره مائده آیه 54 که من از تمام عزیزان و سروران گرامیم تقاضا دارم نسبت به این آیه نورانی یک عنایت ویژه‌ای داشته باشن، آیه 54 سوره مائده که در ادامه به اون خواهیم پرداخت در جلسات بعدی. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. خب روایات متعددی داریم که بیان میکنه این آیه ناظر به یاران امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریفه. البته آیات دیگری هم داریم در رابطه با بحث انتظار، در رابطه با بحث وظایف منتظران که آیات فراوانی است، از جمله آیه 16 حدید، از جمله آیه 200 آل عمران. تا اینجا با یک نگاه کلی نسبت به آیات مهدویت آشناتر شدیم. انشاءالله در جلسات بعدی به تبیین تعدادی از این آیات در زمینه مهدویت میپردازیم، به امید اینکه بتونیم دلهای خودمون رو با آیات نورانی قرآن که ربیع القلوب و با معارف نابی که در رابطه با ربیع الانام آقا بقیت الله العظم هست سرسبز و خرم و نورانی و اتراگین بکنیم، و هم وظیفه دوران انتظار رو به خوبی و عمیق‌تر بشناسیم، هم خودمون رو آماده بکنیم برای قیام جهانی ولی نعمتمون آقا بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف ان شاء الله.
مولا 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 گل زهرا
گل زهرا
مولا 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 گل زهرا.
چه بیهوده سرگرم است انسان، چه بیهوده نشسته در چارچوب بی سرانجام رسم ها و اسم ها. این سزای انسانی است که آفتاب را از یاد برده و در انتظار نجات دهنده بیدار نمی ماند و بغض های